بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سبین که بعضی از استدلالات اشاعره علیه السلام اختصاص داره به اثبات کلام نفسی در مورد انسان، که دلیل اولش رو دیروز عرض کردیم و اشکالش رو بیان کردیم. دلیل دومی که اشاعره آوردن، آمدن گفتن که ما در مورد کلمات و جملاتی که انسان داره وقتی که بررسی می کنیم، این جمل در دو قسمه. بعضی از این جمل عنوان اخباری رو داره و بعضی از این جمل عنوان انشائی رو داره. گفتن که ما وقتی که این جمل اخباری لفظی و یا این جمل انشائی لفظی را تحلیل بکنیم، به یک حقیقتی در نفس می رسیم به نام کلام نفسی. منتها اون حقیقت در نفس در جمل انشائیه را اصطلاحاً بهش گفت، در جمل خبریه را اصطلاحاً بهش گفتن کلام نفسی و در جمل انشائیه اصطلاحاً از او تعبیر به طلب می کنن. یعنی همون چیزی که به عنوان یکی از صفات نفسی در جمل خبریه ازش تعبیر می کنن به کلام نفسی، در جمل انشائیه از او تعبیر می کنن به طلب. حالا توضیح بدیم کلام اینها رو. اینها برای جمل خبریه یک دلیل دارن و برای جمل انشائیه یک دلیل دیگری دارن. دلیل اشاعره بر کلام نفسی در جمل خبریه اینه. اینها میگویند که وقتی که یک کلام لفظی به نام زیدون قائمون از متکلم صادر بشود، اینجا متکلم در عالم نفس خودش این چنین نیست که همیشه به نسبت بین زید و قیام علم داشته باشه. گاهی اوقات متکلم به وجود نسبت بین زید و قیام علم داره، یعنی متکلم یقین داره که در عالم خارج قیام عارض زید شده. اما گاهی اوقات هست که علم نداره، متکلم میگه زیدون قائمون، اما نسبت به وجود و عدم وجود این نسبت در عالم خارج شاکه. و حالت سوم گاهی اوقات میگه زیدون قائمون، اما چون خودش میداند که کاذبه، یقین دارد که در عالم واقع این نسبت بین زید و قیام وجود نداره. اشاعره میگویند شما معتزله میگید هر کلام خبری یک پشتوانه ای داره در عالم نفس به نام علم، یعنی متکلم علم دارد به ثبوت این نسبت بین الموضوع و المحمول. شما با دو حال دیگر که کار میکنید، اون جایی که متکلم شاک که در این نسبته، یا اون جایی که متکلم علم به خلاف داره و میداند چنین نسبتی در عالم واقع وجود نداره، در این دو مورد شما چی میگید؟ به عبارت اخرى اشاعره میگویند هر جمله خبری نیاز دارد به یک منشأ نفس، نیاز دارد به یک منشأی در نفس انسان. خب اونجایی که انسان علم دارد به اینکه این نسبت دین زید و قیام هست، شما معتزله میگید اینجا منشأ نفسیش همان علمه به این که این نسبت دین زید و قیام وجود داره. خب در دو حال دیگر شما چی میگید؟ اونجایی که شاکه ما هو المنشأ النفسي لهذه الجملة الخبرية اللفظية، اون جایی که علم به خلاف داره، ما هي المنشأ لهذه الجملة الخبرية. بنابراین ما کشف از این میکنیم که جمله خبریه حتی در اون جایی که متکلم علم به ثبوت و این تحقق نسبت داره، اما غیر از مسئله علم یک حقیقت دیگر، یک واقعیت دیگر، یک صفت دیگر در نفس انسان وجود داره که ما اسم او رو میگذاریم کلام نفسی. این دلیل اشاعره در اثبات کلام نفسی در جمله خبریت. اینجا بزرگان برای جواب از این دلیل فرمودن که تنها راه این است که ما بیم جمله خبریه را تحلیل بکنیم. اگر جمله خبریه را تحلیل کردیم، به این نقطه میرسیم که بدانم هیچ واقعیتی ماورای این علم نیست. یه واقعیتی باشه ماورای این علم که ما از او تغییر بکنیم به کلام نفسی، نداریم. در تحلیل گفتن که زیدون قائمون این یک امور لفظی داره، لفظ زید، لفظ قائم، حالا قائم هم هیئتن و هم مادتن و هم هیئت ترکیبیه بین زید و قائم. متکلمی که میخواد جمله خبریه این بگه باید همه اینها را تصور کنه، جیب رو تصور کنه، معنای جیب رو هم تصور کنه، قائم رو هیئتن و مادتن، لفظن و معنن باید تصور بکنه. هیئت ترکیبیه بین زید و قیام او رو هم باید تصور بکنه، باید هیئت، یعنی باید تصور کنه که بین زید و قائمون یک ترکیب لفظی بین اینها ایجاد کرده، بین این و بین اونجایی که میگه زید بعد میگه قائم، هیچ ارتباطی رو بین اینها ایجاد نمی کنه، باید بین اینها فرقی رو متوجه باشه. خب پس این الفاظ و معانی رو باید تصور کنه. وقتی که حالا میخواد تصور کنه، خود تلفظ وقتی میخواد بگه زیدون قائمون، تلفظ یه امر اختیاریه، امر اختیاری مسبوب به اراده است. اراده یکی از نوادی و مقدماتش تصوره. در اراده میگم اراده معناش این است که انسان اول تصور کند اون عمل را، تصدیق به قاعده کند، بعد نسبت به اون عمل چی پیدا بکند؟ شوق پیدا بکنه. این میشه اراده. بنابراین ما میخواییم ببینیم وقتی جمله زیدون قائمون رو میگه، خب این جمله یکی از افعالی که متکلم داره انجام میده، از افعال اختیاری هم هست که متکلم انجام میده. حالا که از افعال اختیاریه باید اراده کرده باشه، باید تصور کرده باشه. آیا غیر از مسئله تصور ما یک حقیقت دیگری هم در نفسمون داریم یا نه؟ این فقط میخواسته بگه زیدون قائمون، چاره نداره، زید رو تصور کند، قائم هم تصور کند. هیئت ترکیبیه بین اینها رو هم تصور کنه. آیا در نفس غیر از مسئله تصور ما وجدانن یک حقیقتی و یک صفتی به نام کلام نفسی داریم؟ الله، انسان وقتی وجدانن جمله خبریه رو تحلیل می کند می بیند که چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین این حرف که بگیم در جمله خبریه ما کلام نفسی داریم یک حرف باطلی. میریم سراغ جمله انشائیه. خوب اینها رو که ما عرض میکنیم دقت کنیم، چون در کلمات این تفکیک و این دستبندی به هیچ وجهی وجود نداره. ادله و ادعاها و اینها متاسفانه خیلی مشوش و خیلی مخلوط به یک دیگر ذکر شده. پس اشاعره برای اثبات کلام نفسی در جمله خبریه سامریکم یک دلیل آوردن، دلیلشون رو ملاحظه فرمودید و منافشش رو هم عرض کردید. حالا میریم سراغ جمله انشائیه، ببینیم که چه دلیلی اشاعره دارن در وجود کلام نفسی در جمله انشائیه. جمله انشائیه مثل اوامر و نواهی، که عرض کردم اینها اصطلاحا میگن ما اسم کلام نفسی در جمله انشائی را میگذاریم طلب. اینها مجموعا دو دلیل اقامه کردن خودشون، یک کلامی هم مرحوم محقق نائینی داره که حالا بعدا او رو هم اگر زمینه کنیم شاید بشود به عنوان یک دلیل سومی ارائه کرد، اما فعلا ما به او کاری نداریم. فعلا اون دو دلیلی که خود اشاعره اقامه کردن او رو باید مطرح کنیم و او رو مورد بحث قرار بدیم. اشاعره از اینجا وارد اون بحث معروف طلب و اراده میشن که حالا این رو هم ملاحظه میکنیم. گفتن که دلیل اول وجود عوامر امتحانیه و عوامر احتضاریه. در موردی که مولا یک امری را متوجه به عبد خودش می کند می گوید اسم، اشاعره یعنی حالا بگیم معتزله می گویند این اثر غیر از اون چه که در عالم لفظ دارد یک اراده ای هم در عالم نفس دارد. اشاعره میگن در این امر امتحانی خداوند میخواد ابراهیم علیه السلام رو امتحان بکنه، وقتی که دستور ذبح اسماعیل رو میده اینجا امر هست یا نه؟ بله. این امر آیا مصداق برای طلب هست یا نه؟ بله. مولا در عالم نفس طلب کرده است که ابراهیم اسماعیل رو دید بکنه، معذارک با وجود این که طلب هست اما اراده وجود نداره. واقعا خداوند یک اراده حتمی نسبت به ذبح اسماعیل نداره. از نتیجه میگیریم در عوامر امتحانیه غیر از ارادهی که در سایر موارد وجود داره یک حقیقت دیگری هست به نام طلب. اون حقیقت کلام نفسیه که عرض کردیم این دیگه یک جعل اصطلاحی کردن، گفتن ما اسم کلام نفسی در جمله خبریه بهش میگیم کلام نفسی، اما در جمله انشائیه بهش میگیم طلب. این دلیل اولی که اشاعره آوردن. حالا این دلیل رو بحث بکنیم. مرحوم آخوند قدس سره الشریف نیست دیگه، اینجا نسبت به ذبح اسماعیل خداوند واقعا اراده کرده؟ نه دیگه، اراده امکانی که نداریم. اراده معناش همون عرض می شود که مرحله ای که دیگه می خواد حتما این فعل واقع بشه، هیچنی اراده ای که نیست. اینا میگن در هر امر امتحانی اراده وجود ندارد اما معذارک طلب وجود دارد. بله؟ نه، خداوند امر رو خداوند کرده، خدا امر کرده به ابراهیم که ذبح کند اسماعیل رو، نه در حال امر خدا اراده کرده واقعا جبهه اسماعیل رو یا نکرد؟ نه، امر امتحانیه، اما اراده چی؟ اراده که نبوده. مثل اونجایی که حالا من یه مثال ساده ارز کنم، یک ارز کنید که کسی یک شاگرد رو برای مغازش گرفته، حالا اون به اول میخواد ببینه این شاگردش مطیعه یا نه، هیچ هم میل به آب نداره، بهش میگه برو یه لیوان آب برای من بیا، اینجا اراده خوردن آب نداره اما طلب میکنه. اینجا طلب وجود دارد اما اراده وجود نداره. دیدم خداوند نسبت به جبهه اسماعیل اراده حقیقی داره، اصلا اراده نیست اونجا. حالا اجازه بدید بعدا میرسیم ما رو خوب روشن میکنید اصلا اراده چیه، معناش اینا رو عرض میکنید. اجازه بدید حالا قبل از این که این جواب از این دلیل رو بگیم، مناسبه که دلیل دوم رو بگیم و او رو کنار بذاریم، چون این جواب از دلیل اول منتهی می‌شود به بحث طلب و اراده. دلیل دومی که اشاعر آوردن این است که در مورد تکلیف اوصاف گفتن همانطوری که مؤمنین مکلفن، اوصاف هم مکلفن، یعنی خداوند تکلیف را همانطوری که متوجه مؤمن مطیع کرده متوجه عاصی هم کرده، در حالی که عاصی رو خداوند میدونه که این تکلیف رو انجام نمیده، اما معذاره تکلیف را متوجه عاصی فرمونه. باید اینجا بگیم خدا از عصا طلب کرده انجام فعل را اما اراده نکرده. چرا؟ چون اگر اراده میفرمود، اراده خدا جدای از مراد خدا نیست. نمیشود خداوند اراده بکند اما این عصا فعل رو انجام ندن. از نتیجه میگیریم در مورد تکلیف عصا طلب وجود دارد اما اراده وجود ندارد. این دلیل دوم جوابش خیلی روشنه و اون این است که اشاعره در این دلیل دوم بین اراده تشریعیه و اراده تکوینیه خلق کردن. اون چه که به گوششون خورده که اراده خدا از مرادش جدا نیست و دلیلش هم این آیه شریفه انما امره اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون هست، در اراده چیه؟ در اراده تکوینی جد. اما در اراده تشریعی جد بین اراده و مراد انفکار حاصل میشه. خدا اراده کرده مردم نماز بخونن، این اراده اراده تشریعی جد، یعنی آمده این تکلیف را در مردم جعل کرده. حالا بعضی از مردم انجام میدن، بعضی از مردم انجام نمیدن. اون چه که انفکاک از اراده در اون محاله و اراده همان و مراد همان در اراده تکلیف نه تشریعیه. حالا یه تعبیر دیگه هم هست، مثلا به جای اراده تکوینیه بگیم اون ارادهی که مربوط به فعل خود خداونده. اون ارادهی که مربوط به فعل خود خداونده تبارک و تعالی اینجا انتخاب درش معنا نداره، اما اون ارادهی که متعلق به افعال عباد هست اینجا انتقاد به خوبی درش محققه. بنابراین این دلیل دوم دلیل مهمی نیست و باید روی همون دلیل اول ما بحث رو با اینها مطرح کنیم. اراده به نوع اراده به کل فردن فردن تعلق پیدا میکنه، یعنی این فرد خودش یک ثواب و یک عقاب جدا داره. اگر بخواد اراده به نوع تعلق پیدا کنه، پس ثواب و عقاب باید برای نوع باشه. نه اگه اصلا ثواب و عقاب هم اینو چی میفرمایید؟ اگه اراده به نوع تعلق پیدا کنه، ثواب و عقابش هم مربوط به نوع باشه. بگیم خب همین که یه نفر نماز خوند، خدا به همه ثواب کنه، نتیجه چی میشه دیگه؟ یا اگر یه نفر گناه کرد، خدا همه رو عقاب بکنه؟ نه، این چیزی نیست. عمده همین دلیل اوله که اشاعر از این را میگویند در اوامر امتحانیه مولا طلب دارد اما اراده ندارد. خب اینجا قبل از اینکه ما جواب از این دلیل اشاعره رو بیان بکنیم، باید چند تا مطلب رو عرض بکنیم. یک مطلب این است که آیا بین بحث کلام نفسی و بحث تغایر بین طلب و اراده ملازمه وجود داره یا خیر؟ از عبارات مرحوم آخوند خراسانی در کفایه یک چنین مطلبی استشمام میشه. استشمام میشود که هر کسی که قائل به کلام نفسیه باید قائل به تغایر و تعدد طلب و اراده باشه، و هر کسی که منکر کلام نفسیه باید منکر تغایر باشه، باید معتقد به اتحاد بین طلب و اراده باشه. در حالی که به نظر میرسه که اینجا دو تا بحث جدای از همه. درسته که ما در ترتیب بحث طوری بحث رو عنوان کردیم که جایگاه کلام نفسی کاملا روشن شد و الان جایگاه بحث طلب و اراده کاملا روشن میشه. این دو تا بحث ملازمه با یکدیگر نیست، خیلی با هم درآمیخته شده این دو تا بحث، اما بینشون ملازمه وجود نداره. یعنی ممکن است کسی کلام نفسی را منکر باشد اما طلب و اراده را هم متغایر بدانه. این که از عبارت مرحوم آخوند در کفایه استفاده میشه که هر کسی که کلام نفسی رو پذیرفته، این میگه طلب و اراده متغایرن، و هر کسی که طلب کلام نفسی رو انکار کرده میگه طلب و اراده متحدن. این حرف درستی نیست. ما افرادی رو داریم مثل مرحوم محقق بروجردی، مثل مرحوم محقق نائینی و بعضی از تلامذه مرحوم محقق نائینی مثل مرحوم محقق خویی، اینا با این که کلام نفسی اشاعره را منکرن، اما از اون طرف قائل به اتحاد طلب و اراده نیستن. خب حالا چه فرقی پس بین اینها وجود داره. ببینید فرق بین کلام نفسی و طلب و اراده در چند مطلبه. مطلب اول این است که همانطوری که از مبارف گذشته روشن شد، کلام نفسی هم در مورد خداونده، هم در انسان، هم در جملات خبری جد، هم در جملات انشایی جد، در حالی که دست تغایر بین طلب و اراده و اتحاد بین طلب و اراده فقط یک بحثیست مختص به جملات انشایی جد. ما در جملات خبریه بحث نمی کنیم که آیا طلب و اراده متحدن یا متحد نیستن، یا در مورد خداوند تبارک و تعالی در مورد خداوند نمیریم بگیم که آیا خداوند یه چیزی به نام طلب داره و یه چیزی به نام اراده. این فقط در جمل انشائیه. این اولین فرق. فرق دوم بین این دو تا بحث این است که در مسئله تنبته، این فرق دوم از کلمات مرحوم آخوند استفاده میشه اما شاید محل تأمل و اشکال باشه. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که نزاع بین اشاعره و بین معتزله یک نزاع لفظیه، یک نزاع معنوی نیست. چرا؟ برای اینکه اشاعره که میگویند طلب و اراده با هم متغایره، طلب لفظی و اراده واقعی رو میگن. معتزله که میگوین طلب و اراده یکیه، طلب و اراده انشائی رو میگن، یعنی طلب و اراده لفظی رو میگن. پس اونها در یه مورد دارن حکم میکنن، اشاعره در یه مورد دیگر. نزاع بین اینها نزاع لفظیه. مرحوم آقای بروجردی قدس سره و شریف اینجا به مرحوم آخون اشکال کردن، یک اشکال خیلی محکم، و فرمودن گویا مرحوم محقق خراسانی اصلا اصل نزاع بین اشاعره و معتزله رو متوجه نشده و اون محط نزاع و اساس نزاع بین اشاعره و بین معتزله را مرحوم آقای بروجردی میگن. مرحوم آخون که مرحوم آخون استاد مرحوم آقای بروجردی هم بوده، محط نزاع رو آخون متوجه نشده. نزاع در یک امر لفظی نیست. آیا طلب و اراده در مقام لفظ و در مقام مفهوم با هم اتحاد دارن یا با هم اتحاد ندارن؟ نزاع در یک امر واقعیه. میخواییم ببینیم که آیا در نفس انسان در جمل انشائیه غیر از اراده یک حقیقت دیگری به نام طلب وجود دارد یا وجود ندارد؟ بنابراین ما نمیتونیم نزاع در باب طلب و اراده رو بگیم نزاع لفظیه. به عبارت اخرى مرحوم آخون گویا میخوام بفرمایم نزاع در کلام نفسی یه نزاع واقعیه، اما نزاع در طلب و اراده یک نزاع لفظیه. چرا؟ چون فکر کردن اختلاف در باب طلب و اراده در میگرده به این که آیا مفهوم طلب و مفهوم اراده یکی یا دو. بعد گفته این که معلوم یکیه، پس چرا اشاعره و معتزله با هم دعوا میکنن؟ گفته این نزاع نزاع لفظی و نزاع معنوی نیست. اون چی که اینجا میخوام عرض کنیم این است که نه، نزاع در باب تنوع و اراده یه نزاع لغوی نیست که ما بگیم آقا طلب و اراده دو تا مفهومی هستن که یه معنا دارن یا نه مفهوم متغایر با یک دیگرن، بلکه نزاع در این است که در جمله انشائیه در نفس غیر از اراده آیا یک صفت دیگری به نام طلب داریم یا نداریم. حالا اگر باشه همون سلام نفسی و طلبه، اگر نباشه خب همون که از اراده چیز دیگه ای ما نداریم. عمده چیزی که من میخوام عرض کنم این است که اولا نزاع طلب و اراده یک نزاع لغوی و لفظی نیست، و ثانیاً بین بحث کلام نفسی و بحث طلب و اراده بینشون ملازمه وجود نداره. حالا این دو تا نکته که روشن شد، حالا شروع میکنیم به جواب از دلیل اشاعره. اینجا اگر میخواید پیش مطالعه بفرمایید، یک نظریه رو مرحوم محقق بروجردی داره در کتاب نهایت الاصول صفحه 92، حتما ملاحظه بفرمایید. یک کلامی رو مرحوم محقق ناینی داره و یک کلامی هم مرحوم آقای خویی داره. این سه تا کلام رو ما در اینجا مورد بحث قرار بدیم که انشاءالله سعی میکنید فردا بتونید هر سه تا نظریه رو بیان کنید و این بحث طلب و اراده رو عرض میکنم جمع بکنید، اون وقت روشن میشه که آیا طلب و اراده دو چیزه یک چیزه، و این انشاءالله ببینیم که به چه نتیجه این برسیم. و صلی الله علیه و سلم.